الحمد لله رب العالمین. از ادله‌ای که در تجرد نفس ناطق آورده ایم دانسته شد که این گوهر نفس و مخرج او از نقص به کمال هر دو از عالم غیبند و در حقیقت راهی به سوی غیب یافته ایم، بلکه گامی در کوی غیب نهاده ایم. به همین خاطر بود که به عرض سوندیم کل عالم را به دو تا لفظ غیب و عالم شهود نام میبرند. این غیب و شهود نه به معنای این باشه که به صورت کثرت عددی و وحدت عددی باشه، بلکه به صورت سلسله طولی یک حقیقت مطرح میشه که ما کاری به بحث عدد نداریم در این مباحث، بلکه داریم از آثار وجودی موجودات پی به نحوه ذات و ذاتیات اونها میبریم. اگر موجودی یافتیم که در مقام ادراک با ادراکات حسی ادراک میشه، با چشم ببینیم، با گوش بشنویم، با بینیمون ببوییم، با ذائقه و زبانمون بچشیم، با لامس لمس کنیم، این گونه موجودات را تعبیر به موجود محسوس میکنیم، مادی میگوییم. حالا هر کجا این موجودات رو یافتی، در این نقطه زمین، خود زمین، آب، خاک، هوا، ستارگان، دریاها، هر چه که یافتی، هر موجودی که در مقام ادراک نفس ناطقه ما از ناحیه حواس پنجگانه ادراک بشه، این رو تعبیر به موجود مادی می کنیم اصطلاحاً. یعنی از اثر این موجود پی میبریم که این موجود مادی. اما اگر آثار وجودی یه موجودی را ادراک کردیم ولی نحوه ادراک ما از ناحیه حواس پنجگانه نیست، یا اگر حواس پنجگانه هست، حواس پنجگانه را نه اینکه اون خود ذات موجود به این حس ادراک بشه، بلکه واسطه قرار میدیم برای یک حکم عقلانی، مثل این که حالات گوناگون بدن انسان را مشاهده میکنیم و از این نحوه حرکات بدنش که با ادراکات حسی ادراک کردیم در مقام عقلمون به صورت ادراک عقلی می‌یابیم که پس ذات این موجود، این بدن انسان، باید یه حقیقتی داشته باشه که اون حقیقت از او این آثار وجودی تراوش کنه، وگرنه این گونه از آثار از شیء مادی بر نمی‌خیزد. مثلا به هر حال اون چرا که مستقیماً به ادراک حسی در میاد این محسوسه، هرچه را که به ادراک فوق حس از وهم و خیال یا عقل در میاد اون موجود موجود غیر محسوسه. حالا یا موجود خیالی مثالی هست اگر به ادراک قوه خیال در میاد، و یا موجود عقلی هست اگر به ادراک عقلی در میان. پس میتونیم تقریبا یک نحوه میزان در تشخیص موجودات مادی و غیبی را به نحوه ادراک نفس برگردونیم، که اگر موجودات مدرک حواس ظاهری بشوند اینها مادی هست، و هر موجودی که مدرک به قوه خیال و وهم بشه اونا موجودات خیالیه هستن و اگر موجوداتی به ادراک عقلی در بیاد اونا موجودات عقلانی هست و در نتیجه تطابق بین عالم و آدم هم محفوظ میمونه، همون جوری که ادراکات ما مراتب پیدا میکنن، قوای ادراکیه ما مراتب پیدا میکنن، موجودات عالم هم بر اساس ادراکات ما مراتب پیدا میکنن. اون وقت نتیجه بحث ها تا اینجا این شد که مجموعه عالم به دو مرتبه غیب و شهود تقسیم میشه و در این بین از جنبه بحث مصداقی این رو هم برهان به ما نتیجه داد که نفس و مخرج نفس که نفس را از نقص به سوی کمال میبرد، این دو از عالم غیب هستند، از هر دو از عالم غیب هست. اون وقت پس انسان که موجود ممتدی شده از فرش تا فوق عرش، قهرن این موجود ممتد فرشی به لحاظ فرشش مادیه و به لحاظ عرشش غیبیه. اون وقت وحدتش هم میبینید الان یک وحدته، یک هویته. از درس 26 فرمودید که ما انسان را قائل به دو هویت و دو تا شخصیت جدای از هم نمی‌بینیم، در حقیقت یک شخصیت. حالا این یک شخصیت ممتده، امتداد وجودی داره، امتداد ذاتی داره، طوری که یک مرتبه او را ماده می‌گیره، مراتب مافوق این مرتبه را مرتبه غیب و مرتبه باطن میگیره. اما در این حال این غیب و شهود هر دو تا یه هویت رو تشکیل میدن، از هم جدا به تمایز جوهری و ذاتی نیستن که دو تا ذات جدای از هم باشن. پس لفظ شهود و ماوراء شهود یا عالم ماده و ماوراء ماده یا غیب و شهود، اینها رو نباید وحدت را وحدت عددی بگیریم یا براشون کثرت ذاتی درست کنیم، چه بسا از جنبه ذات هویت یکیه اما در شؤون یک ذات کثرت پیش میاد، مثل اینکه انسان از جنبه ذاتش یک هویته اما شؤون ذاتی انسان کثرت پیش میاد، یک شأنش بدن اوست که مرتبه ماده و طبیعته. حالا اگر بدن مثالی رو گرفتیم که فوق باز مرتبه ماده است، بدن مثالی هم تجرد مثالی داره، تجرد برزخی داره، منتها بدن مادی و طبیعی به هر شکلی بخواهد در بیاد در نمیاد، تا موقعی که در این شکل ظاهری بدن مادی هست دیگه شکل دیگر رو نمیپذیره، ولی بدن مثالی میتونه دم به دم شکل عوض کنه بر اساس ملکاتی که شخص داره. و مرتبه نفس او که فوق مرتبه بدن اوست، اون هم باز جز به همین هویت واحده ممتد است. اون وقت از جنبه وحدت ذاتی یه حقیقتا، اما کثرتش کثرت شؤونی میشه، بعضی از شؤون مادی هن، بعضی از شؤون مجرد هن، و این مجرد و مادی رو مجموعش رو به هم حساب میکنی میبینی از جنبه ذات یک واحد به هم اتصال یافته است. حالا در درس 63 که ادامه تقریبا همین حرف و شبیه همین حرفه، این رو میکشونن به بحث نظام هستی که عالم رو هم همین جوری نگاه بفرمایید. اون وقت تعدد عالم رو نباید از جنبه ذاتی متعدد گرفت که اصلا ذاتن عوالم از همدیگر تمایز ذاتی دارن، ضرورتی نداره اینجور معنا بگیری که تا در ارتباط عوالم با همدیگر دچار گرفتاری بشین. مثلا عالم ماده که مادی محض است با عالم مثال که نحو تجرد مثالیه داره با عالم عقل که مجرد محض است، اینا ارتباطشون چگونه است؟ خب در صورتی ما باید قائل به ارتباط تعدد این عوالم بشویم که اینها واقعا از جنبه ذاتی از هم متمایز باشند. اما اگر یک وحدت ذاتی در هر سه مرتبه و در هر سه عالم حاکم باشه، دیگه ما نیاز به عالم ارتباط نداریم، نیاز به یک چیز جداگانه تحت عنوان این که بین عالم ماده و مثال و عقل ارتباط برقرار کند نیاز نداریم. حالا این رو الان در نظرتون باشه تا درس 63 برسیم، بعد اونجا برز میرسونیم. الان در موطن خودمون هم همینطوره، وقتی موجود ممتد از مرتبه ماده شدیم به نام بدن و مثال شدیم به نام نفس در رتبه تجرد برزخی و بدن در مرتبه تجرد برزخی و رتبه عقل شدیم در موطن قوه عاقله و در هر سه موطن هم یه حقیقتی نه جدای از یک دیگر، اون وقت میبینید ارتباط بین مراتب وجودی انسان محفوظه، ارتباط بین تمام این مراتب به همون یک حقیقت ذات انسانیست که در این مرتبه بدن هم انسانه، در مرتبه مثال هم انسانه، در مرتبه عقل هم همون انسانه. منطقه خیلی بخواییم از جنبه لفظ یک نحو بیان درست کنیم در تبیین واقع، میگیم انسان مادی و انسان مثالی و انسان عقلی. این تعدد لفظ دال بر تعدد ذات نیست، این تعدد لفظ دال بر تعدد شؤون ذاته، شؤون ذاتی. یعنی به یک تعبیری میخوایم بگیم این ذات یک ذات محدود به یه حد نازلی نیست، بلکه یه ذاتی است که هم در مرتبه ماده هست، در این حال سعی وجودی داره، در مرتبه مثال هم هست. در این حال با این که هم مادی است هم مثالی است، در این حال در مرتبه عقل هم هست. این دال بر سعی وجودی این شی میشه، یعنی میخوام بگیم این شی زیر وجودی نداره فقط محدود بشه در مرتبه ماده. وقتی میگیم انسان مثالی، انسان مادی، انسان عقلی، انسان الهی یا ملکوتی یا لاهوتی، اینا اصطلاحات مختلف دارن. این نه بیان این باشه که ما 4 تا، یعنی یک فرد از انسان 4 تا انسان باشه، که نه، میخوام بگیم که این موجود فقط بدونید محدود به مرتبه ماده نیست، مثل آیون ماتریالیست ها که انسان را هر چه میبینن در همین مرتبه بدن میبینن، ادراک او را هم مادی میبینن، عقل او را هم یه شیء مادی میدونن، منتها شیء مادی که ظرافت یافته. این آیون در حقیقت درست حالا به ظاهر آمدن میگن آقا انسان یه حقیقت بگیریم به نام مادی، اما انسان رو محدود کردن به یک شأنی از شؤونش. وقتی محدود شده دیگه انسان اون سعه رو نداره، یه زیغ وجودی است. اما وقتی حکیم و عارف میفرماد انسان ها 4 مرحله دارن، انسان مادی هستن، انسان مثالی هستن، به انسان عقلانی و انسان الهی. این درسته که از جنبه لفظ ظاهر در مقام گفتار تعدد رو میرسونه، اما نباید در مرتبه لفظ توقف کرد. بعد از مرتبه لفظ جلوتر برویم ببینیم که گوینده از این تعدد الفاظ چی رو میخواد. معلوم میشه که گوینده انسان رو یک موجود محدود در مرتبه ماده ندیده، بلکه انسانی است که هم در ماده حضور داره، بالاتر در عالم مثال هم برید میبینیشون در عالم مثال هم عالم مثال داره، بالاتر میری میبینیشون عقلم داره، قوی تر میشی میبینی فوق عقلم که فوق عرشم داره. اون وقت بعد بگیم انسان محدود به یک مرتبه ماده زیغ باشه بهتره یا انسان غیر محدود باشه بهتره. و البته معلومه که اگر انسان مقاماتش بی نهایت باشه بهتره. و اینه که تعدد الفاظ آدم رو گرفتار نکنه. پس اگر انسان رو هم دیدیم که غیبی دارد و شهودی دارد، این تعدد شؤون به نام غیب و شهود موجب انسلام اون وحدت نمیشه، یعنی موجب نمیشه که اون یک بودن انسان یا حقیقت بودن او از هم بره، از هم بپاشه بعد چند تا حقیقت بشه، نه. ولذا کثرت شؤون دال بر کثرت ذات نیست، دال بر شکست شدن وحدت ذات هم نیست. انسلام با سه نقطه که از سلمه و اینها هست رخنه دیگه، وقتی کثرت شؤون پیش آمد، این کثرت شؤون به اون وحدت ذاتیه شخص صدمه‌ای وارد نمی کنه و سلمه و سوراخی رخنه‌ای وارد نمی کنه. مثل این که شما الان در مقام اسناد میگید من میبینم، من میشنوم، من میخورم، من راه میرم، من میخوابم، من حرف میزنم، من میبویم، من میچشم. ببینید با این که این همه الان دارید برای خودتون شؤون درست میکنید، از دیدن، شنیدن، رفتن، خوردن، حرف زدن، تعقل کردن، تخیل کردن و و که حالا اینا کلیاتش جزئیات خیلیه، اما در این حال این همه که کثرت شأن برای خودت درست میکنی به اون وحدت من بودنت ضربه ای وارد نمیکنی. همچنین میگی آقا منی که میخورم غیر از اون منی هست که مینوش مثلا میروم، غیر از اون منی هست که میبینم. نه خیر، همه در حقیقت به یک من اسناد داره. خب اینها را توجه بفرمایید که الان ارتباط بین این شؤون مختلف شما میبینید همون یه حقیقته. کی باعث ارتباط بین شنیدن و دیدن و رفتن و خوردن و تعقل کردن شما؟ با اینکه دیدن یک نحو ادراکه، خوردن یک نحو ادراکه، رفتن یک فعله، رفتن کار فعله، کاریست که پا داره انجام میده به ظاهر، نوشتن کاریست که به ظاهر دست داره انجام میده، دیدن کاریست که به ظاهر چشم داره انجام میده، تعقل کاریست که به ظاهر عقل داره انجام میده. اما شما او کار عقل را که یک تجرد محضه، اصلا مادی نیست، با کار پا را که رفتن است، اصلا مادی محضه، اینا هر دوتا رو دارید به یک من ارتباط میدید. اون وقت عنایت می‌فرمایید که ارتباط بین این امر مادی با اون امر مجرد به چیه؟ به یه حقیقت. این درست بشه در توحید این رو خیلی می‌خواهید که نحو ارتباط بین این همه عوالم به چیه؟ اینجا الان نحو ارتباط بین این همه شؤون وجودی نفس شما و بدن شما به چیه؟ به یه حقیقتی است به نام من، که در مقام اسناد تمام این افعال و صفات و حالاتتون رو به همین یک من اسناد میدهید. و کسی از شما بپرسه که آقا بین رفتن شما که فعل شماست با سخاوت شما که وصفیست از اوصاف شما، اونم وصف زائده، نداشتید و پیدا کردید، با علم به ذات خودتون که یک صفت ذاتیست، یعنی از خارج به شما داده نشده، در متن ذاتتون موجوده، بین اون وصف ذاتی با این وصف صفاتی با این صفت فعلی کی ارتباط برقرار کرده که شما هر ستا رو به خودت اسناد میدی؟ من رفتم، وصف فعلی، من سخی هستم، جود دارم، بخشش دارم، یک وصف صفاتیه، من به ذات خودم علم دارم، یک وصف ذاتیه. بین این ستا وصف از فعلی و صفاتی و افعالی کی ارتباط برقرار کرده؟ میبینید همون یک منه، همون یه حقیقته. من رفتم، من جود و بخشش دارم، من به ذات خودم عالمم. حالا این هر سه را یک من در حقیقت میفرمایید اصلا ارتباط بین تمام شؤون همون ذاته. یک کمی که جلوتر میری میبینی اصلا لفظ ارتباط تبدیل شده به خود ذات. ارتباط جدایی از هم که نیست، یه حقیقت تافته در همه جاست، یک حقیقت ساری شده و جریان یافته در تمام شؤون، که وقتی این شؤون میان این یه حقیقت رو توجه میکنن میبینه همه با هم مرتبط. اگر از این حقیقت دست بردارم میبینم ارتباط بین همه قطع میشه. شما این من را که یک حقیقت ممتد است در تمام شؤون، بین رفتنتون و بین جودتون و بین علمتون به ذاتتون برداری. حالا میخوای چجوری ارتباط درست کنی؟ پس تا رفتی بگیم ارتباط بین این مرتبه با اون مرتبه چیه؟ اول حرف از ارتباط میزنیم. وقتی یک حقیقت رو در تمام این مراتب دیدیم، میبینیم همون یک حقیقتی که همه رو با هم ارتباط داده. پس ارتباط یعنی خود ذات. یک کمی قوی تر بشیم، اصلا ارتباط میشه خود ذات. حالا اینه که الان میفرمایید نفس و مخرج او از نقص به کمال هر دو از عالم غیبن. از عالم غیبن میفرمایید نفس در مرتبه ذاتش، وگرنه نفس در مرتبه بدن، خب البته بدنش در از عالم ماده است، بدن عنصری طبیعی. این لفظ از عالم غیبند را هم یه وقتی ذهن مبارک تو منتقل نشه که بخوایم بگیم نفس روحانیت الحدوثه، یعنی بدن وقتی که ساخته شده تصفیه شده، حالا یک نفسی از عالم غیب خدا میاره در این بدن قرار میده که این نفس غیبیه به عنوان نفس این بدن محسوب بشه. این طوری نه، که انهو یک موجود عقلی از عالم غیب میاد، یک نفس جدای از بدن را از عالم غیب میاره و در بدن قرار میده، که اون وقت با این استدلال رسیدیم به این که این نفس و اون مخرج هر دوتا از عالم غیبن. این کلمه از عالم غیب اینجوری معنا نشه، وگرنه بر اساس ادله قطعی نفس جسمانیت الحدوث. به این معنا وقتی در سیر سعودی از مرتبه نطفه به بالا وقتی نفس پدید می آید، تحقق پیدا می کند، می بینیم ایشون هم یه موجود غیبی شده در مقام ذاتش. اینجوری خب، و در حقیقت راهی به سوی غیب یافته ایم. اگر بگیم که برای اینکه خودمون که ذاتمونه، نفسمون غیبی شده، پس بنابراین ما برای رسیدن به غیب یه راهی پیدا کردیم. راهش که راه خودمون، ذات خودمونه، برای اینکه این ذات یه موجود مادی و غیبی است. به یک تعبیری از مرتبه نطفه برخواستیم تا غیب بشویم. اینه که در بحث حرکت جوهری اگر سوال بشه که هدف در حرکت جوهری چیه، هدف اینه که سراسر عالم ماده در با حرکت جوهری داره به سوی غیب می رود. در سیر سعودی همین جوری که در سیر نزولی تمام غیب ها دارن تنزل پیدا می کنن تا به مرتبه عالم شهادت ظاهری بیاین، از عالم ظاهر هم تمام موجودات به حرکت جوهری به سوی غیب ره سپارن. و به سوی غیب ره سپارن یعنی هر کدامشون در مرتبه ذاتشون سعی میکنن یک راهی به سوی غیب پیدا بکنن، خودشون یه موجود غیبی بشن. چون کسی تا راهی به سوی معلوم پیدا نکند، خب راه ادراک اون نسبت به معلوم بسته است. ما اگر میخوایم غیب را ادراک بکنیم، یک راهی باید اول به سوی غیب پیدا بکنیم تا او را ادراک بکنیم، وگرنه اگر راه پیدا نکنیم چجور میخوایم غیب را ادراک کنیم؟ ما موجود مادی باشیم، غیب یه امر غیبی است، وقت مادی که نمیتونه غیبی رو ادراک کنه. اگر فرد یک کسی بگه آقا پس این اگر هست، بهتر اینه که همون اون قول روحانیت الحدوث رو بگیریم که نفس را بعد از این که خداوند بدن را در رحم مادر تسبیه کرد، او رو ساخت، برای اینکه این جسم این بدن یک راهی به سوی ماورای طبیعت پیدا کند، به او یک حقیقتی به نام نفس عطا کرد که این نفس موجود غیبی است. از عالم غیب این نفس را به بدن بدهن که تا بدن از ناحیه این موجود غیبی راهی به سوی غیب پیدا کند. خب اینجا بازم اشکال پیش میاد که بدن به واسطه یک موجود غیبی چگونه ارتباط ذاتی برقرار می کند که تا از این راه با غیب بپیونده. برای این که بدن هست مادی محض و اون نفس هست مجرد محض، درست آدم حرف رو به ظاهر بگه در بره راحته که آقا یک نفسی رو خداوند به این بدن بده که این بدن به واسطه این نفس یه راهی به سوی غیب پیدا کنه. خب سوال پیش میاد که این نفس ذاتاً مجرد یا مادی؟ می فرمایید مجرد عقلی. بدن چیه؟ مادی محض. وقت بین نفس و بدن چه نحو ارتباطی برقرار میشه که نفس بتونه کانالی برای بدن به سوی غیب بشود؟ چون تا بین دو تا موجود مستقل از هم ارتباط ذاتی برقرار نشه، چگونه میتونه یکی مجرای برای ادراک دیگری قرار بگیره؟ و لازمش اینه که پس بین بدن مادی محض با نفس مجرد محض از عالم غیب باید یک نحوه ارتباطی برقرار بشه. این ارتباطشون به چیه؟ در ارتباط میمونی. هیچ راهی هم نداریم برای درست کردن ارتباط، برای اینکه مادی محض با مجرد محض اصلا با هم دیگر ارتباطی ندارن. اما وقتی بگیم که در خود مرتبه نطفه و همین مرتبه بدن اون قوه‌ای که در نطفه بود، خود اون قوه اشتداد پیدا می‌کند، به سرحد نفس میرسد که در حقیقت این نفس با بدن دو حقیقت متمایز از هم نبودن، بلکه یک وحدتی بود که در سیر جوهری بر اساس شدت وجودی این نفس از داخل و از متن همین جسم پدید آمده. اون وقت خوب میشه بین این دو ارتباط ذاتی برقرار میشه. اون وقت بین این بدن و بین غیب راه ارتباطی خود همین نفسی است که بر اساس جسمانیت الحدوث از متن ذات ماده برخواسته. اون وقت در نتیجه سراسر عالم ماده راه به سوی غیب داره. اینه که الان یه عبارتی اینجا داریم که در حقیقت راهی به سوی غیب یافته ایم. این راه یعنی خودمون. اون وقت رونده که به سوی غیب خودمون هستیم، راهی را که این رونده هم طی می کند خودشه. برای اینکه راه رفتن ما به سوی غیب ذات نفس ناطقه ما هست که نفس موجود غیبیست، ولذا راه و رونده در حقیقت یک شی میشن، یه هویت میشن، از هم جدا نمیشن تا باز وحدت عددی پیش بیاد. پس در حقیقت راهی به سوی غیب یافته ایم. بلکه بالاتر برویم، چرا راهی به سوی غیب یافته ایم که تازه بگیم خب راه برویم به غیب برسیم؟ نه خیر، بلکه گامی در کوی غیب نهاده ایم. برای اینکه خود نفس ما موجود غیبی است، اصلا در خودمون راه یافتیم، در خودمون قدم گذاشتیم، یه پله بالا اومدیم، دیدیم اصلا خودمون غیبیم. تا الان به دنبال غیب میگشتیم، یعنی در غیب بودیم و بیخبر بودیم از این که غیبیم. اما الان نه تنها راهی به سوی غیب یافته ایم که میتونیم با موجودات غیبی ارتباط ذاتی برقرار کنیم، بلکه بالاتر، این کلمه بلکه یک نحوه در ادبیات برای ترقی مطلبه، بلکه مطلب رو ترقی بدیم. یعنی چه؟ که ما هنوز تو غیب میخواهیم راهی پیدا کنیم به سوی غیب برویم. خیر، بلکه گامی در غیب نهاده ایم، ولی اینکه خودمون غیبیم، مرتبه ذات نفس ناطقه‌مون غیبه. ما یه مرتبه نازله‌ای داریم به نام بدن، این شهوده. همچنین تمام حقیقت ما رو که بدن تشکیل نمیده تا اینکه بگیم ما اصلا به طور کلی یک موجود مادی هستیم، این نمیتونیم حرف بزنیم. ببینید الان بحث فلسفی، یه وقتی بحثای اخلاقی پیش میان، بله ما اینجا در نشأه طبیعت ما همه مادی، تعلقات به مادی داریم، اینا همه فرمایشاتی است که به درد منبر و موعظه و پند و نصیحت این گونه امور میخوره. حالا اگه منبری هم خیلی منبری قوی باشه، حتی در منبر هم اینجوری حرف نزنه بهتره، برای اینکه الفاظ رو مردم خو میکنن، بعدها از این الفاظ در آمدن کار آسونی نیست. پند و موعظه روی مبنای مسائل فلسفی باشه که یه وقتی طرف عقلش به کار افتاد، پند و موعظه های عوامی باعث نشه که اعتقادات او اعتقادات عوامیه بشه. مثل بعضی ها که افتادن به جان علما، که شما میگی انبیا از فوق بشر هستند. نخیر، پیغمبری که شما ادعا میکنید از عبدالله و از مادری به نام آمنه به دنیا آمده، فوق بشر هم نیست، ایشون هم بشر. خب اینها برای اینکه مقدار الفاظ را از دور و دور شنیدن، همین حرفای عمومی منبری رو شنیدن، سر از این اشکالات اعتراضات در آوردن. حالا غرض اینه که اصلا ما یک موجود مادی نیستیم الان، بل اون روزی که اگر نطفه بودیم حرف از حرف زدن ذاتی خودمون میتونستیم بکنیم، میتونستیم زبان به در بیاریم بگیم که ما موجود مادی هستیم چون نطفه. اما وقتی نطفه شروع کرد به حرکت اشتدادی جوهری و بعد از 4 ماه و 10 روز در متن همین نطفه یه قوه‌ای که بود، این قوه شدت ذاتی پیدا کرد، یک حقیقتی از متن همین نطفه برخواسته پدید آمده که الان شده نفس، اسمش را نفس میگذاریم. از همون جا غیب ما شروع شد و ما در غیب بودیم و تا الان خیال میکردیم که میخواییم یک راهی به سوی غیب پیدا کنیم که به سوی غیب برویم. چشم باز کردیم، گفت که خوب نیک بنگر شاید رسیده باشی. الان چشم باز کردیم دیدیم نه، اصلا ما به طور کلی غیبیم. این شهود یه مرتبه نازله من و شماست. مرتبه نازلش این مرتبه جسم طبیعی و بدن طبیعی امینند. پس نه تنها راهی به سوی غیب یافته ایم که بخواهیم با موجودات عالم غیبی آشنا بشویم راه داریم، بلکه گامی در کوی غیب نهاده ایم. اینی که بعضی از افراد سوال میکنن که آقا مگه ما اون لیاقت رو داریم که بتونیم ملائکه را عالم عقل رو مشاهده کنیم و زیارت کنیم؟ خب این خبر نداره که اصلا دم به دم با موجود عقلی ارتباط ذاتی داشتی که مخرج شما از نقص به کمال بود که الان این مقدار آقا شدی، نویسا شدی، خانا شدی، گویا شدی و این شخصیت کذایی هستی دیگه. اگر از غیب دم به دم بر تو افاضه نبود، اونم نه به صورت وحدت عددی بلکه به صورت وحدت الصمد، ما چجور شما تا اینجا آمده بودی؟ پس الان اینی که هستی کی هستی؟ غیب نیستی؟ با غیب ارتباط نداری که اینی؟ بی ارتباط با غیب چطور این مقدار شدی؟ حالا تا اینجا رو اگر باورت آمد که غیب هستی و راهی به سوی غیب داری، از این به بعد رو چرا احتیاج داره؟ اگه بهش بگن آقا یه همچین مقاماتی رو برای من و شما در نظر گرفتن که به سوی او برویم، حالا چه دایی داریم که استنکار کنیم؟ راه انکار رو در پیش بگیریم؟ این حرفایی مقدار حرفایی عمومی، حالا به تعبیری میگیم شکست نفسیه. نه ما که لیاقت نداریم. نه خیلی، چرا یه فرمایش میفرمایی؟ اون که تو را آفریده است لایق آفریده. حالا میخواد زحمت نکشه، میخواد تحمل رنج نکنه، میخواد به سوی بالا نره، از یه حرفا میده. نه ما لیاقت نداریم، کی ما لیاقت میده؟ اینا زیر سره یه مقدار این که نفس میخواد تنبلی کنه، از کار بیفته. توی مقداری با غیب حشر پیدا کردن یه تخلصاتی از اینجا میخواد، باید یک نحو خلاصی هایی از این قید و بندهای مرتبه ظاهر پیدا بکنه. چطور اون موقعی که نطفه بود متن ذات نفس هی دم به دم شدید میشد، قوی میشد که از این مرتبه بدن و قیودات بدن خلاصی پیدا کنه، قوی تر بشه. خب الان هم همینطوره. وقتی میخواد یه موجود غیبی تر بشود، راهش اینی که از بعضی از قیودات عالم ماده خلاصی پیدا کنه و این خواهی مقداری سختی داره. چون سختی داره میخواد تنبلی کنه، میگه ما که لیاقت نداریم. نه، اینا رو برای آیون بزرگان ساختن. خب این بزرگ یه روزیشون هم کوچیک بود، بزرگ شد. این فرمایشات رو باید از میون برداشت. این حرفا به کار هیچ کی نمیاد. البته نعوذ بالله به درد تنبل ها میخوره که شأن اون کسی که میخواهد به سوی ماورای طبیعت بره از این حرفا دور، بلکه گامی در کوی غیب نهاده ایم. اون وقت وقتی گامی در کوی غیب نهاده ایم، قدم گذاشتیم در عالم غیب، میبینیم که اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خودش غیب بود، دنبال غیب میگرد. الان دید خودش غیبه. واشون اینکه مادی نیست که تا بگی حالا به سوی غیب برویم. ما مادی نیستیم، از ماده آمدیم، از ماده آمدیم. اما الان که مادی نیستیم، ای نازلترین مرتبه نفس ناطقه ما که مرتبه بدن هست، این بدن مادیه، این بدن مادیه. البته اگر نفس با این مرتبه نازله مادی به نام بدن و جسم طبیعی اگر بتونه به کمالات عالیه برسد، این البته برکتش بیش از این خواهد بود که اگر نفس بخواهد از این مرتبه نازله بدن منقطع بشه که میگیم فلانی مرده. بعد از انقطاع نفسش از بدن طبیعی، حالا بخواد به کمالات بالا راه پیدا کنه، اون خیلی مشکل. چون الان میخواییم به کمالات بالا راه پیدا کنیم، خب فوقش اینه که میخواییم صبح تا غروب روزه بگیریم. یک کمی بدن از جنبه جسمی خسته میشه، چون نفس که خستگی نداره. خستگی هیچ موقع به نفس راه نمیده. خستگی مربوط به مرتبه بدنه شخصه. درسته که نفس احساس خستگی رو میکنه، اما این احساس خستگی از اوصاف فعلیه نفس است، نه از اوصاف ذاتی نفس. این خستگی در مرتبه ذات نفس راه پیدا نمیکنه، این در مرتبه فعل نفس که میخواد بدن را به کار بگیرد راه پیدا میکنه. خب حالا فوقش اینه که میخواد چند روز روزه بگیره، بدنش خسته میشه. مثلا نمازی رو میخواد بخونه که توجه نفس اصل نمازه، منتها یک نماز ظاهری هم داریم که باید با بدن ظاهریش پاشه، بنشینه، رکوع کنه، سجود کنه. خب این مقدار شبان روز 17 حرکتی رو شرع مقدس بر او واجب کرد، اینم یک کمی زحمت داره. بعد از اون طرف خمس میده، زکات میده، اینام یک نحوه زحمت های خیلی جزئیه، خیلی هم نیست. اگه آدم بخواد کمالی رو که نفس از این زحمات به دست می آورد مقایسه کند با اون زحمت بسیار یسیر، می بینه که صاف یا من یعتل کثیر بالقلیل. اینجا یک کمی نشست و برخواسته دیگه، به نام نماز در ظرف چند دقیقه، چند مثلا لحظه. اما اونی که عائد نفس او می شود و ذات او شدت وجودی پیدا می کند، اون چنان که یک موجود ابدی می شود، این قلیل در مقابل اون کثیر چیزی نیست. و همینجور امور دیگری را که شرع مقدس قرار داده، این زحمت بسیار بسیار کم در مقابل اون چه که به دست می آورد ناچیز محض واقعا، اما اون چه که به دست می آره کمال محض ابدی است. خب اگر این مقدار زحمت رو نکشه و نفس بر اساس تعلق به، یعنی موجود غیبی که انسان هست، بر اساس علقه به یک مرتبه نازلش به نام بدن و جسم طبیعی، اگر به کمالات عالیه‌ای که دوست داره دست پیدا کند دست پیدا نکند، اون وقت بعد از انقطاع این مرتبه غیب از مرتبه شهود بدن، بخواد حالا او کمالات رو راه بیفته به دست بیاره. زحمتی که برای رسیدن به او کمالات بعد از انقطاع نفس از بدن باید تحمل بفرماید، اصلا با زحمتی که در این تعلق میخواست تحمل کند قابل قیاس نیست. اینی که حالا روایات فرمود که افرادی که اینجا خوب عمل نکردن، خوب خودشون نساختن، اینا حالا جهنم دارن، برزخ دارن، عذاب قبر دارن، فشار قبر دارن، چه دارن، اینا هم زیر سر اینه که نفس بعد از انقطاعش از بدن میخواد به کمال برسه، حالا سختی‌ها شروع میشه. سختی‌هایی که سختی‌های اونجا اصلا قابل مقایسه با اینجا نیست. خیلی بخواهن تشبیه کنن، بگن که آقا آتش جهنم اینقدر سوزنده است که اگر این انگشت آتشش رو 100 بار بگیری با آب بشوری چقدر خنک میشه؟ خب کرنوی زغال میشه دیگه. حالا صد بار بشوری این تازه میشه آتش دنیا. یک نحوه آخه، نه این که ما اینجایی هستیم و حرفا حالیمون نیست، سنگینه، مشکله، همه مردم هم که نمیفهمن، باید تلکل امثال نزدب و حال ناس بشه، همه هم باید روی این سفرم بشینن، از اون عوام عوام تا اون عالم عالم. ولی ازا اینجوری تمثیل فرمود. اما اونی که عاقل هست و ما یعقلوها الا العالمون، اون میفهمه که ها اگر نفس با این بدن یک کمی سختی ها رو تحمل کنه، حالا گفتم ماه رمضان روزه بگیری یک ماه مثلا، حالا میخوایی مقامات بالاتر پیدا کنی، این مقدار چله میخواد، این مقدار از کار میخواد، این مقدار گرسنگی ها میخواد، چله در چله ها میخواد و و و، خب اینا تازه چقدر مگه زحمت داره؟ هیچی. فوقش اینه که آدم نمیخوره، کمتر میخوره. یا این که احیانا یک کمی در کثرت عبادت جسم طبیعی او باید اون جوری که مثلا خسته نشه یک کمی خسته تر میشه. خب این چقدر زحمت مگر؟ چیزی نی؟ حالا این را بخواد حساب کنه که اگر نفس غیبی با این جسم طبیعی به کمال نرسه و از این بدن بخواهد که انقطاع پیدا کنه، حالا تصمیم بگیره به کمال برسه بر اساس تکامل برزخی، چون تمام ناقص ها تکامل برزخی دارن، هیچ کس رو رها نمی کنن. این که بحث دارن جهنم داریم بهشت داریم، برای این است که جهنم تکامل برزخی است برای وصول به بهشت، عذاب قبر داریم یعنی تکامل برزخی. شما کل این آیات و روایات قرآن رو جمع بفرمایید که عذاب و قبر و قیامت و برزخ و جهنم و بعد فرشته های عذاب و می سوزونن و می گدازن و چه می کنن، لب می گیرن، می سوزونن، با سیخ می کشن، چه چه، همه اینایی که در روایات و آیات می خونید، اینا آقا همه زیر سر یک کلمه است. یعنی آقا این نفس با تکامل پیدا کنه، از نقص به سوی کمال بره. اصلا برنامه عالم بر این، نظام هستی برنامهش اینه، تمام موجودات ناقص باید از نقص به سوی کمال برن و این خواسته ذاتی هر موجودی است، نه جبر است، جبلیه. در قیامت هیچ کس رو مجبور نمی کنن به سوی کمال بره، جبلیش اینه که کمال رو میخواد، ولذا به هر سختی باشه میخواد. اینی که حالا این رو به یه زبان میارن که اینا رو تو عذاب میذارن، جان خدا میشما رو از عذاب برهونی، معلومه که خواسته ذاتی و جبلی ذاتیش اینی که آقا میشه من یه روزی به کمال برسم دیگه، از این نقص و از این بیچارگی ها در بیام. کمن که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، بشن که بگن آقا ما به هیچ وجه اصلا کمال نمیخوایم، آقا میخوایم در همین نقصمون هم بمونیم. که تو هم بعضی از روایات زبان حال اهل جهنم، بعضی از اهل جهنم را که خیلی اقلیان میگه که اینا میگن آقا اصلا ما کمال نمیخوایم، ما میخوایم تو همین نقصمون بمونیم، اگر این هست قوم فیها خالدون. اینا دیگه در مقام نقص تو خلود الالعبد میمونن، حالا یا خلود در عذاب دارن، یا خلود در آتش دارن، یا خلود در جهنم دارن. بحث خلود را هم به اون معنای شریفی که در معاصر آثار از آقا نقل کردیم تو بخش قیامتش عرض کردیم، اینا یه جوری میشن که اصلا با همین ظاهر خو میگیرن، به هیچ وجه به سوی کمال نمیرن، نمیرن. این هم تازه بنابر ظواهر روایات گویا چهار نفرن که دیگه مخلد بشون، همونی که در زیارت عاشورا فرمود سمل ان اولا سم ثانیه و ثالثه و رابعه. حالا اینا باید بحث مصداقی بشه، اینا رو الان برهان کاری نداره. برهان میگه هر موجود ناقصی از نقص به سوی کمال میره و این خروج از نقص به کمال جزء میل ذاتی و جبلی این موجود که در درس 6 هم اگر نظر شریفتون باشه تقریبا همین بحث تا یه حدی مطرح شد. اون وقت اینه که انسان اگر با جسم طبیعی به کمال برسه، خروج از نشأه طبیعت به غیب پیدا کنه، همین طوری که خودش رو غیب یافته است با غیب خودش سیر در عوالم غیبی کنن، خب هر چه مقام بخواهد براش هست، یعنی راه باز، هیچ کس رو محدود به هیچ حدی هم نمی کنن. سفرای الهی انبیا هم در عالم غیب که از جنبه ماده دست شستند و غیبی محض شده اند، دم به دم حرف تعالو دارن که بیایید بالا، بیایید به سوی غیب، ما شما رو میخوریم. اگر نه، در نشأه طبیعت هست و خودش موجود غیبی هست، چون نفس ناطقه داره، این نفس ناطقه، این نفس الان صدام هم داره، ایشون خودش هم یه موجود غیبی، این موجود غیبی هست و از این غیبش به سوی غیب نمیره، به طور کلی توجهش به عالم ماده و جسم و جسمانیاته. اگر این باشه، بالاخره روزی از این ظاهر مادی انقطاع پیدا میکنه. وقتی انقطاع پیدا کرد، حالا چشمش باز میشه، میخواست سیر در غیبها بکنه، نکرد. الان هست با یک ذات و صفات تعلق یافته به مادیات، به ماده، میخواد از عالم ماده دست بکشه، نمیتونه. با اینکه به ظاهر جسم طبیعی رو از او گرفتن، اما تعلقات نفس ناطقه او همچنان به جسم طبیعی و عالم ماده باقی و برقراره. مثل اینکه شما یه سیبی رو از دست بچه‌ای بگیرید، فعلا سیب رو در دست نداره، اما اون تعلقش به این سیب باعث میشه گریهش رو داره. میبینی گریه میکنه، همینجور خودشو میزنه، میفته اینور اونور، اعصاب مادر رو خرد کرده، چیه سیب منو به من بده؟ با اینکه الان سیب دستش نیست، اما تعلق به سیبش باعث میشه که میخواد از این مرتبه قطع علاقه کنه، بره مراتب دیگر نمیشه. ولذا خیلی ها میمیرن، اما به تعبیر جناب شیخ و رئیس در نفس شفا فرمود که بسیاری بعد از موت طبیعی که انه این جسم طبیعی را از مرتبه نفسشون انقطاع کردید، این مرتبه نازل جدا شده، در تعلق به جسم طبیعی همچنان در عذابن، ولی تو میخوانش، میخوان ما همینجا رو میخواستیم. بعد از اون طرف هم که خب نفسش یه موجود غیبیست، نفسم میگه آه من اینجا رو نمیخوام، میخوام برم. از اون طرف تعلقات نفس که سازنده نفسن، علم و عمل جوهرند و نفس سازن، نفس رو ساختن، میبینی نفس از اینجا ول بکنم نیست، نمیتونه اینجا رو دست بکشه ول کنه، نمیتونه به سوی بالا هم بره، ولذا تو تکامل برزخی میفته. حالا اینجا باید وارد بحث تکامل برزخی بشیم که نحوه تکامل برزخیشون چگونه است. این دیگه مربوط به اون موضوع میشه که الان با صرف نظر کرد تا ببینیم اونجا چی پیش میاد. بلکه گامی در کوی غیب نهاده ایم. خب دوست دارم که قلم بابا افضل کاشانی را در تقریر دلیل مذکور در این درس ببینید و از شیوایی گفتارش و رسایی بیانش بهره ببرید و به سبک خامه توانایش آشنا شوید. اون جناب دلیل نام برده را به این عنوان چنین تحریر کرده است. حالا عبارتیشون، اون چرا که در این درس چون قرار بود که بحث رو مقدمه بگیریم و یک دلیل بر تجرد نفس پیاده کنیم دیگه، الان دلیلش اینه، نفس ناطقه از عالم غیب است. الان دیگه مدار بحث تا الان میگفتید نفس مجرده، الان چی شد آقا؟ نفس مجرد است، یعنی از عالم غیبه. اینطوری نفس از عالم غیبه، یعنی نفس مجرد است. به چه دلیل؟ دلیل بر آن که نفس ناطقه جز تن است، غیر تنه، اینه که هرچه جسم و جسمانی بود جز یک نقش نپذیرد، از آن که چون نقشی پذیرفتی به اون نقش دیگر آمیختی و هر دو باطل گشتی. خب این الان یک کاغذیه، یه چند سطری روش نوشتی، این یک نقشه. اگر علاوه از این نقش یه چند سطر دیگری باز روی همون خط قبلی بخوای بنویسی، این دوتا نقش رو به هم دیگر آمیخته میکنی، هر دوتا باطل میشه، در همون برهم میشه. خب این مال جسم و جسمانیات، ولی و لوح روح هزار نقش پذیرد و آمیخته نشود. جناب بابا افضل خیلیشون هم گزیده گوست، کوتاه حرف میزن. لوح روح هزار نقش پذیرد و آمیخته نشود. حالا چجور هزار نقش پذیره؟ مثل آن که صورت آسمان ها و ستارگان و سایر چیزها در خاطر حاضر باشه. حالا یک آن واحد، این همه صور علمیه حتی خیالیه آسمان ها و زمین رو در ذهن خودت داری، همه در نفس تو حاضره، اما هیچ نفس تو در هم بر هم نمیشه، این صورت ها با هم دیگر مخلوط نمیشه. در مقام جمعی نفس که تمام مدرکات نفس در مقام وحدت محضه در نفس حاضرن، تحقق دارن، اما هیچ در هم بر هم نمیشه. تا بخوایی از مرتبه ذات صورت آفتاب رو تصور کنی، خیلی صاف روشن، صورت ما، صورت برادر، خواهر، دوست، رفیق، کوه، جنگل، زمین، آفتاب، ستاره، هرچه همه میبینی سر جای خودش به این خوبی روشن خودشون نشون میده. و همچنین احوال مردمان و صفات حیوانات در ضمیر ظاهر باشد و همه اون نقش ها صافی باشد، یعنی در هم بر هم نمیشه، آمیخته هم نمیشه، باطل نمیشه. پس معلوم شد که نفس موجودی است جز بدن، غیر بدن و از عالم غیب، یعنی مجرد و جز بدن است. رو قبلا هم عرض کردیم، نفس غیر از بدن است، جز بدن است، نه به وحدت عددی. اونم حرف روشنه که حرفای قبلی در محضر شریفتون نظر مبارکتون باشه. تا فردا انشاءالله درس 63 شروع کنیم.